بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 کفایت الاصول. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و طبیب قلوبنا العبد المعید المحمود الاحمد ابا القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آبائه الطاهرین و على ابنائه المعصومین و رحمت الله و برکاته. و منه ظهر عدم و ابتناء القول بالجواز، رابعه رو که خوندیم تا سر اینجا رسیدیم یادتون باشه. و منه ظهر عدم و ابتناء القول بالجواز و الامتناع للمسأله فی المسأله على القوله تلک المسأله کما توهم فی الفصول کما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجوب الجنس والفصل بالخارج و عدم تعدده ضرورت عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس والفصل له و علم اصول حرکت فی دار من ای مقولت کانت لا یکاد تختلف حقیقتها و ماهیتها و یتخلف ذاتیاتها و وقعت جزءا للصلات اولا کانت تلک الدار مقصوبتا اولا. اذا عرفت ما محدناه عرفت ان المجمع سکان واحدا وجودا و ذاتا کان تعلق الامر و النهی محاله ولا کان تعلقهما به عنوانین لما عرفت من کون فعل المکلف به حقیقت و واقعیته الصادرت عنه متعلقا للاحکام لا به عناوینه الطارئه علیه. الثانی و ان قائلت اجتماع الزدین فی لا تکاد ترتفع و یکون الاحکام تتعلق بالتباع للافراد فان قایت تقریبه ان یقال ان التباع من حیث هی و ان کانت لیست اللهی و لا تتعلق بالاحکام الشرعیه کالاثار العادیه و العقلیه الا انها مقیدتون بالوجود به حیث کان القید خارجن و تقید داخلن صالحتن لتعلق الاحکام بها و متعلقن للامر و النهی الا هذا لا یکونان متحدین اصلا لا فی مقام تعلق البعث و الجج ولا فی مقام اسیان النهی به اطاعت الامر به اتیان المجمع به صور اختیار اما فی المقام الاول فلتعددهما بهما متعلقان لهما و انکانا متحدین فی ما هو خارج انهما بما هو کذالک و اما فی المقام الثانی فلسقوط احدهما بالعطاء و الاخر بالعصیان بمجرد العتیان ففی ای مقام اجتمع الحکمان فی واحد و انت خبیر. خب حالا تا اینجا رو بخونم یه رسیدیم برد مطلب درباره این رسید که یه توهمی داره صاحب فصول. یادداشت بفرمایید. سخنان صاحب فصول و نقد آن. یه سطر از کفایه رو یادداشت کنید و منه زهر از همینجا که الان میخواد بحث کنید ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسئلت علل قولین. دو تا قول هست، امتناعی ها یا اونایی که جائز میدونند. میفرمان نکاتش: یک، نظریه جواز و امتناع در مسئله مبتنی بر اصالت الوجودی، یعنی مفصل اصالت الوجودی و اصالت الماهیهی اینا رو توضیح دادیم. میگه اونایی که اصالت الوجودی صحبت میکنند مبتنی بر نظریه اصالت الوجودی، یعنی نماز در دار قصبی را وجود واحدی میدانند. و اجتماع امر و نهی را در وجود واحد محال است. لذا امتنایی هستند. میگن یه وجود که بیشتر نداره یه نماز. ها؟ هم بیاد صلات برش صدق بکنه، هم بیاد قصد صدق کنه، لذا امتنایی هست. سر صد. ولی اصالت ماهیتی، ماهیت چی بود؟ دیروز بیان کردیم در جواب ماهو ماهیت گفتم، در جواب ماهو میاد اون عرضشه. قائل بر دو ماهیت هستند، صلات و قصب، و اجتماع امر و نهی را جدا از همدیگر می دانند و لذا اجتماع را جایز می دانند. پس خوب روشن برامون شد، اونا که اصالت الوجودی اند میگن امتناع داره، اونا که اصالت الماهیتی هستند میگن اجتماع داره. یه چیز بیشتر نیست. این چیه؟ فعل ماست. فعل ما دو تا عنوان داره، یکی قصبه، یکی هم صلاته. پس لذا اشکال نداره. آخون میفرماید صلات و قصب ماهیت نیستن، بلکه دو عنوان انتزائی هستند و این مسئله مبتنی بر اصالت وجودی، اصالت وجودی و اصالت وجود ماهیت نیست. سر سطر. دو، مسئله اجتماع مبتنی بر این مسئله است که آیا جنس و فصل در خارج
مبتنی
بر این مسئله است که آیا جنس و فصل در خارج به وجود امر موجود، به وجود امر موجود هستند یا دارای دو وجود هستند؟ پس یه وجود دارن یا دو وجود. حال اگر کسی وجود آن دو را یکی بداند، قائل به امتناع، و اگر متعدد دانست قائل به اجتماع می شود. سر سطر. مصنف می فرماید صلات و قصب دو عنوان اعتباری و انتزاعی هستند، نه ماهیت تا جنس و فصل داشته باشد. مصنف می‌فرماید صلات و قصد دو عنوان اعتباری و انتزاعی هستند، نه ماهیت تا جنس و فصل داشته باشد. سر صد. سه تا زبدر بذارید. دلیل امتناع اجتماع، اونا که میگن امتناعه، یک میگن نه یک نماز در دار قصبی دارای وجود و ماهیت واحدی است و به حکم وجود تضاد بین احکام محال است. یادتون از اولیش این بود دیگه، تضاد داره، حرمت با وجود گفتیم تضاد داره، و این شیء واحد دارای دو حکم فعلی وجود و حرمت داشته باشند محال است. سر ساعت 2 عناوین صلات و قصر اعتباری بوده و عنوان مشیر هستند و لذا اصالت و تأثیر نداره. سه سر صد اصالت و تأثیر نداره. سه سر صد حرکت در خانه، اون فعلی ما که میخوام نماز به جا بیاریم، هر گونه فرض گردد حقیقت و ماهیتش مختلف نشده و هرگز ذاتیات آن تخلف نمی کنند، چه جزء نماز واقع شده و چه جزء نباشد، خانه قصبی بوده یا قصبی نباشد. چهار، اگر وجود اصیل و ماهیت را اعتباری فرض کنیم، امر و نهی در شیء واحد ممتنع و از قبیل اجتماع ضدین در شیء واحد می شوند. سه تا زبدر سر سر، اینم دلیل امتناعی. سر صد ادله چهارگانه جواز اجتماع. یک، سر صد صلات و قصد دو طبیعت جداگانه هستند و بر مبنای تعلق اوامر و نواهی به تبائع و اجتماع آن دو جایز خواهد بود، اگرچه آن دو در خارج که سقوط تکلیف است دارای وجود واحد هستند. سر سطر مصنف می‌فرماید متعلق احکام همان واقعیت خارجی است و عناوین صلات و قصد از امور اعتباری و مشیر هستند و تعدد آنها موجب تعدد و واقعیت خارجی نیست. دو، وجود خارجی فرد مقدمه وجود یافتن کلی طبیعی است، بنابراین نماز شخص دار قصدی هم مقدمه نماز است و از باب وجوب مقدمه واجب حکم وجوبی دارد و هم مقدمه قصب است و لذا حرام است. سر سطر نظر مصنف دو نقطه. یک، در منطق ثابت شده که وجود که وجود فرد عین وجود کلی طبیعی است، نه مقدمه آن. شما گفتی مقدمه است؟ مصنف میگه نه، عین هم وجود فرد عین وجود کل. دو، سر سر نماز در دار قصدی دارای وجود و ماهیت واحدی است و اجتماع دو حکم به هر عنوانی لحاظ شود محال است. سوم، اگر مقدمه یک واجبی فی انفسها حرام است که و منحصر نباشد، تو پرانتز یعنی مقدمه منحصر به فرد واجب نباشد، پرانتز بسته، به حرمت خود باقی میماند و وجوب غیری پیدا نمی کند. سوم، بهترین دلیل بر امکان یک شیء وقوع آن در خارج است. و ما میبینیم اجتماع امر و نهی تحقق پیدا کرده است، همچون روزه در روز عاشورا که هم مستحب است و هم واجب است. درست؟ روز خودش هم مستحب است و هم مکروه، هم مستحب است و هم مکروه. سر سطر، وقتی برهان بر امتناع چیزی بود باید موارد خلاف آن را توجیه کرد. دو، محل نزاع در جایی است که دو عنوان مستقل از هم، یعنی صلات و غصب، وجود داشته باشند. سوم، عبادات مکروه بر سه قسم است. درستو؟ این همین مطلب. اما نکاتش، ما ادله چهارگانه رو بکنیم، چهار رو بکنیم سه تا دلیل آورده، ادله سگانه و منه زهره. حالا نکاتی داره. اولین نکته این که یک نکات مطلب، نکات درس، یک، مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت است. این نکته. دوم، اگر وجود اصیل دانسته و ماهیت را اعتباری فرض کنی، اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممتنع است، زیرا معنون انوانین وجود بوده و آن در شیء واحد خارجی قابل تعدد نیست. سوم، اجتماع امر و نهی از قبیل اجتماع ضدین در شیء واحد بوده که این امر ممتنع و مستحیل است. چهارمین مطلب، اگر ماهیت را اصیل دانسته و وجود را اعتباری فرض کنیم، چون هر کدام از دو عنوان ماهیتی از ماهیات هستند و به حسب فرض در وجود در وجود واحدی اجتماع نموده اند، لذا باید به جواز آنها قائل شویم. سر سطر جواب مرحوم مصنف به همه اینها: این توهم مندفع بوده و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر اصالت الوجود نبوده، بلکه اگر اصالت ماهیتی نیز باشیم، الزاماً می باید به امتناع قائل شویم. نکته دوم: ممکن است مسئله جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن را مبتنی بر این بدانیم که وجود، جنس و فصل در خارج متحد بوده یا دو وجود متعدد دارد. دومین مطلب سرسن: اگر آنها را متحد بدانیم، چون عنوانین در مورد اجتماع از قبیل جنس و فصل است، لاجرم با هم متحدند و طبق این رأی لازم می آید که امر و نهی در شیء واحد اجتماع کرده، و چون این اجتماع از قبیل اجتماع ضدین است، لاجرم ممتنع و مستحیل است. سوم سرسام: اگر جنس و فصل را متعدد بدانیم، در مورد اجتماع دو عنوان از هم جدا و مشخصن، از این رو متعلق امر یا متعلق نهی متعدد بوده و در نتیجه اجتماعشان از باب اجتماع ضدین در شیء واحد نبوده و جایز می باشد. سر صد جواب مرحوم مصنف: یک، مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر وجود جنس و فصل در خارج و عدم آن نمی باشد. دو، عنوانی که بر فعل واقع در خارج صادقاً از قبیل جنس و فصل برای آن نمی باشد تا در صورت تعدد آنها اجتماع جایز و به فرض اتحادشان قائل به امتناع شویم. سومین نکته: اگر وجود جنس و فصل در خارج متعدد باشند، اجتماع این دو جایز باست، زیرا در صورت مجموع العنوانین فرق برای دو ماهیتی بوده، زیرا در این صورت مجموع العنوانین فرق برای دو ماهیتی بوده که یکی از این دو موضوع امر و دیگری موضوع نهی است که چنین چیزی قابل پذیرش نیست. حالا این مباحث را تطبیق بدیم. اذا عرفت مطلب عوض میشه، این تیکه رو بخونیم. همه این صحبت هایی که کردیم تو 4 خط 5 خط آخون بحث کرد. و منه زهره، از این بیانی که ما بیان کردیم، یادداشت بکنی کنار کتاب، دفع توهم صاحب فصول و عدم ابتناع مسئله اجتماع و امتناع بر تعدد جنس و فصل در خارج. کنار کتاب بنویسی که یادتون نره مطلب چی بود. منه زهره مشخص بشه. عدم و ابتناع چی؟ مبتنی نیست چی؟ قول به جواز و امتناع در مسئله علل قولین مبتنی بر 2 قولی باشد. فی تلک مسئله، درباره این مسئله. یادداشت کنیم مسئله چیه؟ بنویسی کنار کتاب، یعنی مسئله اصالت و اعتباری بودن وجود و ماهیت. درست شد؟ ممکنه همین سوال امتحان بده، میگه مراد از مسئله در اینجا چیه؟ جواب چیه؟ اجتماع؟ نه، جواب نبود. مسئله اصالت یا اعتباری بودن وجود، که گفتم 2 قول دیگه مفصل صحبت شد. صدر متعلیم چی چیه حالا قولش؟ گفتم اول عمرش اصالت الماهیتی بود، بعد گفت خدا به من کمک کرد و حقیقت رو برای من روشن کرد و اصالت الوجودی است. در کل کتاب اسفار میگه اصل وجوده، ماهیت اعتباریه، اما اول عمرش میگه اصل ماهیتی است بعد اعتباری. و این مسئله کما این که این مسئله را توهم کرده از صاحب فصول. صاحب فصول مطالبش را بیان کرده در فصول که از اینجا شروع میکنه و کتاب فصول صفحه 126 این مطلب را بیان میکنه. از اونجا که میگه احد و هما، یادداشت بکنی یه مقداریشا تو پاورقی، به فصول مراجعه شود. در اونجا که میفرماید احد و هما ان القول بالجواز یبتنی علی القول به اصالت الماهیه وسانی هما ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل والقول بالامتناء على اتحاد وجودهما. این بحث رو توی فصول اینجوری آورده، میگه اونی که قائل به جوازه مبتنی بر اصالت و اصالت ماهیتیه، ولی اونی که قائل به وجوده قائل به امتناعیه. خب شما زهره، شما این که روشن شد. چی روشن شد یا روشن می شود؟ چه نمی توان، کنار کتاب بنویسید، حقیقت این مطلب بیان گردید که بحث در اینجا مبتنی بر تعدد وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعددش نمیتوان قرار داد. چون دو عنوانی که بر شیء واحد صادق می باشد از قبیل جنس و فصل برای آن نمی باشد، کما این که روشن می شود که نمی توان بس را مبتنی بر وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعددش قرار بدیم. چرا ضرورتا؟ به خاطر این که بدیهی و ضروریه. چی بدیهی و ضروریه؟ این که عدم و کون العنوانین متصادقین، دو عنوانی که بر شیء واحد صادق می باشند از قبیل جنس و فصل نیستند. خب و ان مثل الحرکه، همانا مثل حرکتی که در خانه انجام میدهد، دارد یه فعلی انجام میده، یا نماز یا راه رفتن، من ای مقولته، هر گونه ای فرض کنی، حقیقتش و ماهیت، حقیقت و ماهیتش مختلف نشده، یعنی یه حقیقت و ماهیت بیشتر نیست. یادداشت بکن کنار کتاب. یعنی اگر به اصالت وجود قائل شویم، البته اصالت درسته، چرا؟ اصالت نخونیم، اصل درست، اصل، اصل خودش یه اسم کنی، اصل جمعش میشه اصالت. خب البته مشهور اصالت، یعنی اصالتن، کسی میگه اصالتن میگم غلط میگه، خیلی وقتا غلطه، مشهوره میگم اصالت، در حالی که در اصل اصالت. آره اصالت سه. البته تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، زیرا معنون وجود بوده و در شخص جزئی خارجی قطعا وجود متعدد نیست، یه نمازه. ولی اگر ماهیت را اصیل و وجود را انتزاعی دانستیم، قطعا از قبیل اصالت و ماهیتی بوده و به حسب فرض متعدد می باشن و در نتیجه باید طبق این گفته به جواز اجتماع قائل گردیم. پس اصالت ماهیتی اجتماعیه، اصالت وجودی امتناعیه. خب تا اینجا من عیت لا یکاد تختلف وجودها و یتخلف ما ذاتیاتها، کنار کتاب بنویسید ذاتیات ها رو توضیح بدیم. وجود و ماهیت در ذهن با هم تغایر داشته ولی در خارج متحدند و بینشان مییزی نیست. پس اگر ماهیت واحد بود، وجود نیز واحد است و در صورت تعدد متعدد می باشد. یعنی یه مثال ساده بزنیم، از اون دور و دورا گفتیم یه سیاهی می بینیم، اسمش چی بذاریم؟
گفته.
وجود تو بیابون یه چیز اسمش، تنها چیزی که میتونیم بذاریم میتونیم بگیم یه چیز وجود داره، اما یه مقدار جلوتر که بریم میفهمیم که این سیاهی درخته، اسب، شطور، اون شو ماهیتش، اون اسمش. خب وقتی که ما اونو چشم دیدیم و تشخیص دادیم، این اسب یه چیز دیگه است، اون وجود یه چیز دیگه، یا دوتاش یکیه؟ دوتاش یکی میشه، دوتا اون میشه یه دونه. ماهیت چیزی دیگه نیست، وجود چیزه دیگه باشه. فقط گفتم یه نفره که وجود و ماهیتش یکیه، اونم باری تعالی بود. درسته که وجود و ماهیتش عین همه، مثل این بود که گفتم ذات و صفاتش یکیه. چرا؟ چون اگه ذات و صفاتش دوتا باشه چی میشه؟ تعدد میشه و نیاز پیدا میشه. یعنی خداوند یه زمانی خودش باشه اما این صفات نداشته باشه، خدا نیست. درست رو؟ این که میگن ذات و صفات خدا با هم متحدن، یعنی زمانی نیست که فرض کنی خدایی باشه و رحمان نباشه. یه مثال دیگه بزنیم. میشه آب باشه ولی روان نباشه، ها، تر نباشه؟ امکان نداره. اگه آب بخوای اسم آب بذاری روش، هم باید روان باشه هم باید تر باشه. نمیشه جداش بکنی. حالا هم تو بیابون که ما دیدیم اسب با اون وجوده دوتا نیست، یه چیز بیشتر نیست. همین هم بزن. که وقعت این وجوده، یعنی این حرکت وقعت، زمینش رو برگردید به این حرکت دردار. این حرکت دردار جزء السلام، این حرکت را هم میشه بگی جزئی از نمازه، هم میشه بگی جزئی از قصده. درست شد؟ و کانت تلکت دار مقصوب اولا، چه این خانه قصبی باشد چه نباشد. اما اینجا دو تا چیزه، خب تا اینجا ازا عرفت. یه مقدار داره چون یه ده دقیقه وقت داریم از خارجشو بگیم، حالا اگر نه اطلب هم نرسیدیم فردا. خیلی عقبی بس محصر کفایه نمو عقب هست، حالا از خارجش ده دقیقه شو بگم که فردا بیشتر بخون. اذا عرفت، شما برسانین از تر درستشون به آخ پونزه دی، برسان به سر درست ترم بعدی. اذا عرفت، یاد داشت کنین، وقتی این مطالب را روشن شد، ما مهدناهو. خب سر سطر نکات. یک، مجمع العنوانین از نظر وجود و ماهیت یکی بیشتر نبوده، لاجرم. بله، اینا که می نویسید برای جلسه فردا توی سیستمم از خارج برای فردا بزنید، چون فردا عبارت خونی خیلی دارید. مجمع العنوانین از نظر وجود و ماهیت یکی بیشتر نبوده، لاجرم تعلق امر و نهی به آن محال است. درست شو؟ قائلینه به اجتماعی نمیگن دیگه، امتناعی نمیگن دیگه. دو، محظور قائله اجتماع ضدین به صرف این که بگوییم احکام متعلق به طبایع است نه افراد حکم میگه رو طبیعت میره، نه روی افراد نماز یا قسم. مرتفع نمیگم و تبایع به ملاحظه ذات و حقیقتی که دارند به این ملاحظه متعلق احکام شرعیه واقع نمی شود، ولی وقتی آنها را مقید به وجود نموده به طوری که قید از آنها خارج و تقید داخل باشد، سر صد سوم نظر مصنف پس از توجه به چهار مقدمه نه احداها سالیاتا سالستاتا رابعاتا چهار تا مقدمه نه سه تا دلیل بود اما خودش رابعتها بود سالست کتابو نگاه کن چهار تا مقدمه بود. پس از توجه به چهار مقدمه که ذکر کردید واضح شد که اجتماع امر و نهی در شیء واحد امر مستحیل و ممتنع است، چون ایجاب و تحریم که از امر و نهی استفاده می شوند با هم متضادند. چهارمین مطلب به مقتضای مقدمه دوم آنچه متعلق امر و نهی و مورد اجتماع ایجاب و تحریم می باشد نفس فعل و حقیقتی است که از مکلف در خارج تحقق می یابد، نه اسامی و عناوین تاریه آن و عارضی بر آنها. سر صد پنج و طبق تقریر در مقدمه سوم این که تعدد عنوان در متعلق امر و نهی موجب تعدد معنون نمی گردد. مطلب ششم طبق تقریر در مقدمه چهارم وقتی معنون یک وجود داشت ماهیت و ذاتش نیز یکی بیشتر نیست و در نتیجه از قول به اجتماع امر و نهی لازم می آید که دو حکم متضاد یعنی ایجاب و تحریم در موضوعی که وجود و ماهیتش واحد می باشد اجتماع کنه. این همون اجتماع ضدین است که امر ممتنعی است. حالا این خارجش رو نصف کردم تا این پیچش رو ببینه. ازا عرفته تو یادمون نرفته این چند خطش رو بخونم این دقیقه وقت داریم. ان المجمع اولین مجمع رو بانه چه بالاش بنیسه انوانه مجمع انوانه حیثو بگونه ایست که ازا عرفته ما محدناه رو کنار کتاب بنویسید پس از تمهید مقدمات مجمع عنوانین از نظر وجود و ماهیت یکی بیش نیست و مقصود مقدمات چارگانه است که بیان شد. حالا ان المجمع، اون مجمعی که بیان کردیم، عنوانین حیث و کان واحدن، از نظر این که واحد است وجودن، چون یه نماز بیشتر نی و ذاتن یه ذات بیشتر نی، کان تعلق الامر و نهی متعلق بشود به آن، لاجرم امر و نهی به آن تعلق بگیره چون یه چیز بیشتر نیست محاله. ولو کان تعلق هما بهی به عنوانین، اگرچه تعلق امر و نهی به آن به ملاحظه دو عنوان باشد. یادداشت کنید لما عرفتا کنار کتاب بنویسید فی المقدمت ثانیه من المقدمات الاربع. لما عرف یعنی هم مقدمه دوم که الان گفتیم تو جلسای قبلی، من کنه، من بیان میکنه، از این که گفتیم چی؟ کون فعل المکلف، فعل مکلف حقیقتش و واقعیتش چیه؟ اون فعلی است که از صادره، از مکلف صادر می شود، متعلقا للاحکام، که متعلق احکام قرار می گیرد. پس اونچه که متعلق احکامه حقیقت و واقعیت فعلی است که از مکلف صادر میشه، نه عنوان تاری و عرضی بر آن. یادداشت کنیم اگرچه تعلق، چنان کتاب نویسید، اگرچه تعلق امر و نهی به آن به ملاحظه دو عنوان باشد، زیرا این قبیل امور، این قبیل اموری مجرد و اعتباری هستند و ان قائلت و اجتماع الزدین، باید توجه بدونیم بکنیم که قائله یعنی محظوره، یادداشت نام کنه اون قائله بالا شبسی، یعنی محظور قائله اجتماع زدن. چه محظوری داریم؟ محظور قائله اجتماع زدن به صرف اینه که بگیم لا تکاد، نمی باشه، مرتفع نمی گردد به این که بگیم الاحکام، احکام متعلق به طبیعت قائله برطرف نمیشه، نه به افراد. موضوع رو بازم مشکل حل نمی کنه. چرا مشکل حل نمی کنه؟ زیرا فإنه، زیرا غایت تقریب یعنی منتهای تقریر این بحث اینه که ان تبایع، همانا تبایع به ملاحظه ذات و حقیقتی که دارند، به ملاحظه هیه رو دارم میگم، یعنی کنار کتاب بنویسیم تبایع به ملاحظه ذات و حقیقتی که دارند و به اصطلاح تبایع من حیث و هیه، اگرچه چیزی غیر از واقعیت نفس الامری که دارند نبوده و به این ملاحظه متعلق احکام شرعیه واقع نمی شوند. یه بار دیگه میگم که اگه جا افتادید دوباره بنویسید. مطلب ما اون بوده تبایع به ملاحظه ذات و حقیقتی که دارند و به اصطلاح تبایع من حیث صحیح هیا، اگرچه چیزی غیر از واقعیت نفس الامریه ای که دارند نبوده و به این ملاحظه متعلق احکام شرعیه واقع نمی شوند. ولا تتعلق، متعلق نمیشن همچنین به چی؟ احکام شرعیه، مانند آثار عادیه. چند نوع آثار داریم؟ یه آثار عادیه داریم که هر چیزی آثاری عادتاً براش مشخصه. یه آثار داریم آثار عقلیه، درست؟ آثار عادیه و آثار عقلیه. خب الا مگر اونهایی که انها مقیدتن بالوجود، مگر آثاری که اونها مقید به وجود هستند. این مقیدتن یا داشتیان کنار کتاب بنویسید منصوبون علل حالیه ای حال کن تلک تبائع مقیدتن للوجود، بگونه ایست که کانل قید خارجن، قید از آنها خارج و تقید داخل می باشد. قیدش خارجه اما این که مقید باشه در داخله. یعنی چی قید خارجه؟ یادداشت کنی کنار کتاب دون بنویسید طبیعت به قید وجود مأمورم به هاست، نه اینکه طبیعت موجود مأمورم به ها باشد. عربیشم بگم ول فرق بینهما، چه فرقی میکنه؟ یه فرق میکنه، میگه انهو علل اول که چی باشه؟ طبیعت به قید وجود باشه. یکون القید هو الوجود خارجا من المتعلق، هی از متعلق خودش خارجه. فلا یلزم اتحاد متعلقه الامر و نهی وجوده، پس لازم نمیاد متعلق امر و نهی یه وجود داشته باشه. و اما الاسانی که طبیعت موجود مأمور به ها باشه، یکون القید داخلا فی المتعلق و یلزم اتحادهما وجودا و اجتماع الامر و النهی فی موجود دن واحد محال. خب الا این که گفتیم تغییر داخل، این صلاحیت دارد تعلق بگیرد احکام به این تبایع. پایینم میگه تو آیستاب دواری تعلق احکام به تبایع، یادش کنی کنار کتاب توضیحشون نیستی، ای تعلق احکام به تبایع لا یجدی فی جواز اجتماع ولا ما قائل به طبیعت هم بشیم، باز هم امتناع داره و نمیشه، محاله. و متعلقن للامر و نهی، هرگز متعلق امر و نهی با هم متحد نمیشن. علاوه بنابراین لا یکونان نه در مقام تعلق بس و زجر و نه در مقام اطاعت و عصیان با همدیگه جمع نمی شوند، حالا تا اما فی المقام الاول بمانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام صدا خدا بسید.